کجا بینی؟ فلحال مردنش برای خانوادش عروسیه.
یعنی چی؟
عرض کردم که خل شده.
اینم کلک تازت تیمون؟
نه آقا چه کلکی؟ راست راستی جوان مردم خل شده. خل خل.
بالاخره راست و دروغ حرفات معلوم میشه. همین الان میرم خونه آمیزلی از خر شریعت. تو هم دیگه گام شو برو تا بعد.
زن زیاد خیال تخت تخت باشه.
برو میرم.
وقتتون بخیر هموطنان گرامی، از توجهتون به برنامه‌های رادیو معارف ممنونم. پس از تقدیم برنامه نمایشی ضیافت در باغ تماشا، نوبت میرسه پخش برنامه یار مهربان به مدت 10 دقیقه. همطور که میدونید مسابقه یار مهربان از کتاب پسرک فلافل فروش هست که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبان مهربان برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز 22 مهر ماه سال 98 و من علیرضا نائینی در خدمت شما هستم با 4 سوال از کتاب پسرک فلافل فروش. همونطور که خیلی خوب میدونید شما شنونده هامون، ما یک کانال در پیامرسان سروش داریم که این کانال با همین نام یار مهربان فعاله و همه سوالات و اتفاقات داره در اونجا رخ میده و شما میتونید این کانال رو دنبال کنید و عضو این کانال بشید تا در مسابقه ما شرکت کنید. تا ثانیه های دیگه سوال اول رو از کتاب پسرک فلافل فروش که برای امروز دوشنبه 22 مهر 98 از شما خواهم پرسید.
مسابقه یار مهربان.
مسابقه یار مهربان و سوال اول، دعای شهید ذوالفقاری برای گره‌گشایی از مشکلات مردم چی بود؟ گزینه 1، میگفت از خدا میخوام همیشه جیبم پر پول باشه تا گره از مشکلات مردم باز کنم. گزینه 2، میگفت همیشه از خدا میخوام یا فقیری رو سر راهم قرار نده یا دستمو خالی نذاره تا بتونم کمکش کنم. و 3 گزینه میگفت از خدا خواستم اونقدر غنی نشم که درد فقرا رو فراموش کنم. سوال اول تموم شد. این سوال رو میتونید در کانال ما مشاهده کنید. تا 12 ظهر فردا هم فرصت دارید که بعد از این که من 3 سوال بعدی رو پرسیدم برای مدیر کانالمون پاسخنامه 4 رقمی رو با نام و نام خانوادگی ارسال کنید.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
آماده هستید برای سوال دوم امروز از کتاب پسرک فلافل فروش؟ اگر هم آمادگی لازم رو ندارید، سوال در کانال ما هست در پیامرسان سروش با همین نام یار مهربان. همین الان رادیو نمای معارف هم داره این سوال رو نشون میده. استدلال شهید ذوالفقاری برای نرفتن به دانشگاه چی بود؟ گزینه 1، این که علاقه ای به درسای دانشگاه ندارم و وقتی علاقه ندارم چرا جای کس دیگه ای رو اشغال کنم؟ گزینه دوم، این که جو دانشگاه ها با روحیات من سازگار نیست و آزارم میده. و سومین گزینه، این که جامعه بیشتر از دکتر و مهندس به امثال شهید مطهری نیاز داره و من باید به درد جامعه بخورم. سوال دوم هم تمام شد. فرصت ما در این بسته صوتی 10 دقیقه ای که تقدیم شما میشه بسیار کمه. به خاطر همین یه بخش کوتاهی از کتاب پسرک فلافل فروش رو جناب رضا هدایتفر، گوینده خوب رادیو معارف، برای ما خوندن، با هم بشنویم و من بیام بعد یه صحبت کوتاهی در مورد بسته‌های صوتی که شما برای ما ارسال می‌کنید داشته باشم.
همان ایام یک شب توی مسجد او را دیدم. مشغول صحبت شدیم. هادی ماجرای اقامتش را برای ما این گونه تعریف کرد. من وقتی وارد نجف شدم، نه آنچنان پولی داشتم و نه کسی را می شناختم. کمی زندگی برای من سخت بود. دوست من فقط توانست برنامه حضور من در نجف را هماهنگ کند. روز اول پای درس برخی اساتید رفتم. نماز مغرب را در حرم خواندم و آمدم بیرون. کمی در خیابانهای نجف دور زدم. کسی آشنا نبود. برگشتم و حوالی حرم، جایی که برای مردم فرش پهن شده بود، خوابیدم. روز بعد کمی نان خریدم و غذای آن روز من همین نان شد. پای درس اساتید رفتم و توانستم چند استاد خوب پیدا کنم. مشکل دیگر من این بود که هنوز به خوبی تسلط به زبان عربی نداشتم. باید بیشتر تلاش می کردم تا این مشکلات را برطرف کنم. چند روز کار من این بود که نان یا بیسکویت می خوردم و در کلاس های درس حاضر می شدم. شبها را نیز در محوطه اطراف حرم می خوابیدم. حتی یک بار در یکی از کوچه های نجف روی زمین خوابیدم. سختی ها و مشقات خیلی به من فشار می آورد، اما زندگی در کنار مولا بسیار لذت بخش بود. کم کم پول من برای خرید نان هم تمام شد. حتی یک روز کمی نان خشک پیدا کردم و داخل لیوان آب زدم و خوردم. زندگی بیشتر به من فشار آورد. نمی دانستم چه کنم، تا اینکه یک بار وارد حرم مولای متقیان شدم و گفتم: آقا جان، من برای تکمیل دین خودم به محضر شما آمدم. امیدوارم لیاقت زندگی در کنار شما را داشته باشم. انشاءالله آنطور که خودتان می دانید مشکل من نیز برطرف شود. مدتی نگذشت که با لطف خدا یکی از مسئولان سپاه بدر را که از متولیان یک مؤسسه اسلامی در نجف بود دیدم. ایشان وقتی فهمید من از بسیجیان تهران بودم خیلی به من لطف کرد. بعد هم یک منزل مسکونی بزرگ و قدیمی در اختیار من قرار داد. شرایط یک بار برای من آسان شد. بعد هم به عنوان طلبه در حوزه نجف پذیرفته شدم. همه اینها چیزی نبود جز لطف خود آقا امیرالمؤمنین علیه السلام.
بله، تشکر میکنم از همکار محترم جناب هدایتفر که این بسته صوتی رو برای ما آماده کرده بودن از کتاب پسرک فلافل فروش. شما هم میتونید با دقت و خیلی خوب 50 تا 80 ثانیه قسمت هایی از کتاب که به نظر خودتون دلچسبه رو انتخاب کنید، بخونید، ضبط کنید با گوشی تلفن همراه و برای مدیر کانال ما در پیام رسان سروش ارسال کنید. سوال سوم، باور شهید ذوالفقاری درباره اثر نگاه حرام چی بود؟ گزینه یک، این که هر نگاه حرام صدها قدم انسان رو از خدا و اهل بیت دور میکنه. گزینه دو، این که نگاه حرام توفیق ارتباط و انس با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو از آدم میگیره. و سومین گزینه، این که آدم با عادت به نگاه حرام خیلی چیزها و لیاقت شهادت رو از دست میده. سوال سوم تموم شد، یک سوال باقی مونده، انشاءالله این سوال رو هم از شما خواهیم پرسید.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خوان.
الهی همیشه لبخند رضایت از خوندن کتابهای خوب و مفید بر روی لبان شما باشه و همراه برنامه یار مهربان باقی بمونید. سوال چهارم امروز از کتاب پسرک فلافل فروش رو برای شما میخونم. چرا شهید ذوالفقاری عاشق جون، غلام امام حسین علیه السلام بود و خودشو شبیه ایشون میدونست. گزینه یک، میگفت جون یه غلام بود و رسم بندگی رو در برابر مولاش به جا آورد، منم نباید غیر از این عمل کنم. گزینه دوم، میگفت منم مثل جون که به سیاه و کم لیاقت بودنش در برابر یاران امام اعتراف میکرد، خودمو لایق آقا نمیدونم. و سومین گزینه، میگفت دلم گواهی میده یه شباهتایی بین من و جون هست که خودم خبر ندارم. سوال چهارم و آخرین سوال امروز از کتاب پسرک فلافل فروش تموم شد. انشاءالله در کانال در خدمت شما خواهم بود. یار مهربان در پیام رسان سروش. خیلی ارادت دارم تا فردا 19:30 یا علی و خداحافظ.
آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
هموطنان عزیز و ارجمند، از توجهتون به برنامه های رادیو معارف بسیار ممنونیم. با بخش شامگاهی برنامه های امروز رادیو معارف هستید و برای این لحظه شما برنامه دو چهرگان رو در نظر گرفتیم. موضوع این برنامه نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات هست. حجت الاسلام و المسلمین اعلایی کارشناس این برنامه هستند و مدت این برنامه 20 دقیقه است.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر منافقین ان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلامی سرشار از عطر گل محمدی به دلهای سرشار از محبت به حضرت محمد و خاندان پاکش. یه سلام ویژه از دلی که لبریز از عشق به محمد و اهل بیتش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
27 برنامه دو چهرگان رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین اعلایی درباره نفاق و منافقان در سیره علوی نکات مهمی بیان می کنند. خوشحال می شیم همراهیمون کنید.
الله الله یا الله الله
برنامه دو چهرگان به موضوع نفاق، شناخت ویژگی‌های منافقان و بیان راه‌های مقابله با دشمنان پنهان و آشکار اختصاص داره. امیدواریم نکاتی که در این برنامه از زبان کارشناسان و بر اساس آیات و روایات بیان میشه، دریچه‌ای تازه از شناخت و معرفت به رومون باز کنه.
سبحان الله.
یکی از نکاتی که در آیات و روایات به اون سفارش شده ارتباط نداشتن با افراد حتاکه. در برنامه گذشته گفتیم نباید با کسانی که به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی توهین می‌کنن ارتباط دوستانه برقرار کنیم. در این بخش از برنامه سخنان استاد علایی رو درباره غیر خودی ها و اهل نفاق در سیره علوی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو پی میگیریم در سیره علوی در برخورد با غیر خودی ها منافقین. در مباحث پیشین عرض شد که حضرت علی ابن ابی طالب همچون پیامبر عظیم الشان اسلام هم با غیر خودی ها در مواردی مدارا می کردند و هم در برخورد با آنها در جایی که پا رو از گلیم خودشون بیشتر دراز کرده بودند جدی بودند. اساس موفقیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی شناخت دشمنه. در خبری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان فرمودند آگاه باشید عاقل‌ترین مردم کسی است که خدایش را بشناسه و از او پیروی کنه و همچنین دشمنش رو نیز بشناسه و ازش نافرمانی کنه. در جای دیگری اون حضرت فرمودند اگر مردم 10 چیز رو می شناختند سعادت دنیا و آخرتشون تأمین می شد. یکی از اون 10 چیز شناخت ابلیس به عنوان دشمن و یاران ابلیس می باشه. از جمله ویژگی های ممتاز و برجسته امام علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمن شناسی این بزرگوار هست که یکی از شاخصه های علوم و معارف اون حضرت به شمار میره. زیرا ایشون که وارث علم انبیای الهی علیهم السلام بودند و باب العلم بودند نسبت به پیامبر، انا مدینه العلم و علیون بابها، که پیامبر فرمود من شهر علم هستم و علی ابن ابی طالب باب علم هست، دروازه این شهر هست. این حضرت در آغاز خلافتشون خطاب به مردم فرمودند که ای مردم، پیش از آن که مرا در بین خودتون نیابید آنچه میخواهید از من بپرسید، زیرا دانش گذشتگان و آیندگان نزد من هست. در سال 38 هجری در تاریخ نقل شده که حضرت در مسجد کوفه منبر رفتند و فرمودند ای مردم، پیش از آن که مرا نیابید در میان خودتان نبینید آنچه میخواهید از من بپرسید. انا اعلم به طرق السماء من طرق الارض، که من به راه‌های آسمان بهتر از راه‌های زمین آشنا هستم. بپرسید پیش از آن که فتنه ها چونان شطوری بی صاحب حرکت کنند و مهار خود را پایمال کنند، مردم را بکوبند، بیازارند و محفل ها را سرگردان کنند. حضرت در این خطبه هشداری داد بر این که فتنه هایی پس از من پیش خواهد آمد و مواظب باید بود که در دام این فتنه ها نیفتیم. کلمات ایشون در منابع حدیثی دیگر حاکی از این هست که این بزرگوار کاملا از حضور منسجم مخالفان و معاندان در بین خودی ها آگاه بودند. به همین جهت تلاش می کردند تا خودی ها رو از وجود غیر خودی ها و منافقان معاند در بینشون آگاه کنند. می فرمودند ای بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش می کنم، شما را از منافقان می ترسانم، زیرا آنان گمراه و گمراه کننده اند، خطاکارند و به خطاکاری تشویق می کنند، به رنگهای گوناگون ظاهر می شوند، از ترفندهای گوناگون استفاده می کنند، برای شکستن شما از هر پناهگاهی استفاده می کنند و در هر کمینگاهی به شکار شما می نشینند. برخی مواقع امیرالمؤمنین علیه السلام از زیادی مخالفان خودش در بین امت اسلامی به درگاه خداوند پناه می برد و در محضر ربوبی لب شکایت می گشود و عرضه می داشت خدایا دشمنی های پنهان آشکار و دیگ های کینه در جوشه، خدایا به تو شکایت می کنم از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان ما نیست و دشمنان ما فراوان و خواسته های ما پراکنده است. ایشان از وجود دشمنان خودشون مطلع بودند و از شیطنت های آنها خبر می دادند، بلکه در ده ها خطبه از وجود دشمنان آینده و حتی ستم های ایشان نیز خبر داده بودند.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
در آیات سراسر نور قرآن کریم از دوستی با دشمنان اهل ایمان نهی شده، چون اونها از کوچکترین فرصت برای ضربه زدن به مؤمنان استفاده می کنن و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنن. خداوند متعال در آیه دوم از سوره مبارکه ممتحنه این طور می فرماید: اگر بر شما دست یابند، دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین اعلایی رو با هم میشنویم.
از جمله مواردی که ایشان از وجود دشمنان خودشون و حتی دشمنان آینده خودشون خبر میدادند، از جمله این که پس از حادثه تلخ جنگ نهروان در سال 38 هجری قمری فرمودند: آگاه باشید، ترسناکترین فتنه ها در نظر من فتنه بنی امیه بر شماست، فتنه ای کور و ظلمانی که سلطه‌اش همه جا را فرا گرفته و بلای آن دامنگیر نیکوکارهاست. به خدا سوگند، بنی امیه پس از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود. این حضرت آنها را به شتر سرکشی تشبیه می کند. می فرماید آنان چون شتر سرکشی که دست به زمین بکوبه و لگد بزنه و با دندان گاز بگیره و از دوشیدن شیر امتناع ببرزه، با شما چنین برخوردی می کنند. از شما کسی باقی نمی گذارند جز آن که برای آنها مفید و سودمند باشه. بلای فرزندان امیه بر شما طولانی خواهد بود. ایشان از طولانی بودن این بلا و تسلط بنی امیه خبر دادند و فرمودند: بلای فرزندان امیه بر شما طولانی خواهد بود، چندان که یاری خواستن شما از ایشان همچون یاری خواستن بنده باشد از مولای خیش یا تسلیم شده از پیشوای خودش. فتنه های بنی امیه پی در پی با چهره ای زشت و ترساور و ظلمتی با تاریکی عصر جاهلیت بر شما فرود میاد، نه نور هدایتی در آن پیداست و نه پرچم نجاتی در آن روزگارها به چشم میخوره. ایشان با توجه به این که از وجود دشمنان در بین خودی ها آگاه بود، به حفظ هوشیاری و پرهیز از بیتفاوتی توصیه میکرد. ما با بررسی در سیره سیاسی امیرالمومنین علیه السلام به این حقیقت دست پیدا میکنیم که غفلت در قبال غیر خودی ها و دشمنان اسلام و منافقین در قاموس زندگی آن بزرگوار بی‌معناست. در متون تاریخی آمده است که آنگاه که در سال 36 هجری کسانی در مدینه از حضرت خواستند تا حضرت طلحه و زبیر رو که خودی های فریب خورده بودند که اونها رو تعقیب نکنه و آنها را به حال خودشون واگذار کنه، خطاب به این پیشنهاد کنندگان فرمود: به خدا سوگند، من همچون کفتار نیستم که با ضربات ملایم و آرام در برابر لانه‌اش به خواب بره تا صیاد به او برسه و دشمنی که در کمین اوست غافلگیرش کنه. من غافلگیر نمیشم. حضرت در حفظ هوشیاری و پرهیز از بیتفاوتی چنان مصمم بود که حتی در زمانی که از طریق نیروهای اطلاعاتی آگاه می شدند که دشمن در نقطه خاص در صدد اجرای توطئه هست، با ارسال نامه‌ای به کارگزار خودش ایشون رو از جریان نقشه دشمن آگاه می کنه و می فرماید که پس از یاد خدا و درود، همانا مأمور اطلاعاتی من در شام به من اطلاع داده که گروهی از مردم شام برای موسم حج به مکه میان، مردمی کوردل، گوشهاشان در شنیدن حق ناشنوا و دیدهاشون در دیدن حقیقت نابینا. حق رو اونها حق رو از راه باطل جستجو می کنند و بنده رو در نافرمانی از خدا فرمان می برند. می فرماید اون گروه دین خود را به دنیا فروختند و می فروشند و دنیا را به بهای سرای جاودانه و بهشت می خرند، در حالی که در نیکی ها انجام دهنده نیکی پاداش می گیره و در بدی ها جز بدکار کیفر نمی شه. علی حال حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در جهت زدودن فرهنگ بی تفاوتی در قبال دشمن، کسانی رو که از همراهی با آن حضرت در مقابله و ستیز با معاندان کنار کشیده بودند و ایشان رو تنها گذاشته بودند، مورد ملامت و مذمت قرار میداد و میفرمود اینان حق را خار کرده باطل را نیز یاری نکردند.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه را از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخیها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهرها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی.
نوبت رسید به بخش حکایت ها و روایت ها، بخشی که در اون مصادیقی از فعالیت های منافقان در صدر اسلام بیان میشه. همراه شما شنونده این بخش خواهیم بود.
حقد و کینه توزی از نشانه های افراد منافق است، چنان که در زمان پیامبر به شکل‌های مختلف این کینه‌ها را ابراز می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه جمعی از مهاجرین و انصار در مسجد نشسته بودند. ناگاه علی علیه السلام وارد مسجد شد. حاضران به احترام او برخاستند و از او به گرمی استقبال کردند تا اینکه آن حضرت در کنار پیامبر نشست. در این میان دو نفر از حاضران که به نفاق متهم بودند با هم در گوشی صحبت می کردند. وقتی رسول خدا آنها را دیدند دریافتند که چرا آهسته با هم حرف می زنند. آن حضرت به طوری خشمگین شدند که آثار خشم در چهره ایشان ظاهر شد. سپس فرمودند سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست داخل بهشت نمی شود مگر کسی که مرا دوست بدارد. آگاه باشید دروغ گوست کسی که گمان کند مرا دوست دارد ولی با علی دشمن باشد. در این هنگام دست علی در دست پیامبر بود که آیه نهم از سوره مجادله نازل شد.
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
أي کسانی که ایمان آورده اید به گناه و دشمنی و مخالفت با رسول خدا سخن نگویی.
از خداوند متعال میخوایم یاریمون کنه تا بصیر باشیم، چشم دلمون بینا باشه، راه درست رو انتخاب بکنیم و در اون قدم بذاریم و ثابت قدم باشیم. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام درباره بصیرت و افراد بصیر و روشندل فرمودند اهل تفکر و با بصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند، از عبرتها بهره گیرد، آنگاه راه روشنی را بپیماید که در آن از افتادن در پرتگاه‌ها به دور ماند.